derse başladı. Sonralar Baba Səfəri Tehran Danışqahına getdi və rəvanşinası rüştəsində təhsil eləməyə məşğul oldu. Rəhmətlik Ustad Baba Səfəri 1328-ci ildə Ərdəbilin Fərhəng İdarəsində məşğul idi. Amma 4 il sonra, yəni 1332-ci ildə Ərdəbil cəmaatının istəyi ilə şəhrdar oldu. Ustad Baba Səfəri müdiriyyət rüştəsində karşınasiyə ərşəd mədrəkin almaq üçün Kaliforniya danışqahına getdi. O ustaddan müxtəlif kitablar yadigar qalıbdı, o cümlədən Ərdəbil dər gözərgah tarix.
در این بخش صحبت‌های آقای دکتر کلاهی عضو هیئت علمی دانشگاه‌های کشور را با هم بشنویم.
اردبیل در گذرگاه تاریخ مشتمل بر 15 گفتار است. در خلال آنها از نحوه زندگی مادی و معنوی پیشینیان گفتگو شده است. با شناختی که از مؤلف داریم از ابتدا می دانستیم که این اثر او نمی تواند یک بعدی باشد و باید ابعاد متعدد آثارش را در نظر داشت. به همین مناسبت و مناسبت‌های بسیار دیگر است که اردبیل در گذرگاه تاریخ یک اثر ارزنده تاریخی، جغرافیایی، فلسفی، تربیتی، ادبی و خاص اخلاقی است. هر یک به جای خود از ارزش خاصی برخوردار است.
اردبیل در گذرگاه تاریخ عنوانلی کتاب رحمتلیک استاد بابا سفرینین اثریدی که دمی اولار بو منطقنین تاریخی بارده birinci münsəcim əsər sayılır. Ustad Baba Səfəri bir ömr fərhəngi fəaliyyətdən sonra 1383-cü ildə Sued ölkəsinin Stockholm şəhərində dünyadan getdi. Ruhu şad olsun.
فرصت را از دست ندهید. شرایط استثنایی با 30% تخفیف در بزرگترین مجموعه فرش و مبلمان شمال غرب کشور با فرصتی محدود. اقساط 20 ماهه برای مبلمان. تضمین قیمت، تضمین کیفیت و ارسال رایگان. نشانی اردبیل، میدان قیام، شهر فرش شاکر. انتخاب کن چیدمان تو بچین و تا سال 1405 ریز ریز پرداخت کن. پرداخت اقساط با توان مالی شما. شهر فرش شاکر.
آرازین گیر دالغاسی Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta modda 1512 kHz.
FM-də 94.1 MHz.
ki ta xan gecələr Qulaq nədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Zirvilərlə Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı, gecələrin sirdaşı Zirvilərlə doludur Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecelerin sirdaşı, gecelerin sirdaşı Ne deyir laylasıyla, pıçıltıyla axan su O geçmişin haləsi, geleceğin sirridir Geçmişin haləsi Gələcəyin sirridir Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşır Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışdır Bulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşır Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışır Səpələnib toz kimi Şırıltıyla naxan su Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Bəzən aylı süt kimi Bəzən qara gecələr Ulaq laylanı çalır Yatanlara gecələr Yatanlara gecələr Bəzən aylı süt kimi Bəzən qara gecələr Ulaq laylanı çalır Yatanlara gecələr, yatanlara gecələr, yatanlara gecələr, yatanlara gecələr.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
رایزنی در اسلام آباد برای گسترش مبادلات تجاری ایران و پاکستان به 10 میلیارد دلار. رئیس مجلس رفع تعرفه تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در دستور کار است.
مالیات 10 میلیون معدی صفر شد. وزیر اقتصاد اختیار بخشودگی مالیات معدیان خوش حساب به استان‌ها واگذار می‌شود.
تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه کاخ سفید ضد مهاجران همزمان با افزایش اعتراض‌های عمومی. ناپدید شدن 345 کودک در تاریکی‌های جامعه انگلیس
و خشک شدن دریاچه‌ها و تداوم جیره‌بندی آب در برخی مناطق ترکیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می رسانیم.
پایان سفر سه روزه رئیس مجلس و هیئت پارلمانی کشورمان به پاکستان. آقای قالیباف پس از دیدار با نخست وزیر و رؤسای مجالس نمایندگان و سنای پاکستان در آخرین روز از رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی در کراچی، قطب اقتصادی پاکستان، بر ضرورت پیگیری مسیر توسعه همکاری‌های علمی و اقتصادی از سوی امت اسلامی تاکید و تصریح کرد. برای مقابله با رژیم صهیونیستی باید قوی و متحد شد.
آخرین دیدار دو جانبه رئیس مجلس در اسلام آباد با ملاقات نخست وزیر پاکستان به پایان رسید. در این دیدار آقای شهباز شریف بر نقش مهم ایران و پاکستان برای صلح جهانی و وحدت اسلام تاکید کرد. آقای قالیباف هم از حمایت مردم و دولت پاکستان از ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی قدردانی کرد. اما پس از این دیدار مقصد نهایی رئیس مجلس در سفر به پاکستان شهر کراچی، قطب اقتصادی این کشور بود. در بعد به ورود آقای قالیباف مورد استقبال رئیس مجلس ایالتی سن پاکستان قرار گرفت. تنین صدای الله اکبر و صفوف نمازگزاران جمعه رئیس مجلس را برای اقامه نماز راهی مسجد یثرب کراچی کرد. آقای قالیباف پس از اقامه نماز در سخنرانی از همکاری، اتحاد و ایستادگی کشورهای مسلمان در برابر تجاوز و جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفت. در ادامه برنامه‌های سفر به کراچی، رئیس مجلس پس از ادای احترام بر سر مزار محمد علی جناح بنیانگذار پاکستان در جلسه اقتصادی حاضر شد.
در این نشست با فعالان کسب و کار و اقتصادی ایران و پاکستان دیدار کردم.
رئیس مجلس مهمترین گام برای حل مشکلات اقتصادی بین دو کشور را تسهیل فرایندهای زیرساختهای تجاری و رفع موانع تعرفه‌ای بین ایران و پاکستان دانست.
اگر این همکاری صورت بگیره، ما بتونیم ظرف 2 سال 3 سال این سقف رو به 10 میلیارد دلار برسونیم و این اراده ماست. ما حتما نمیپذیریم این سیاست جمهوری اسلامی است که ما همسایگانمون، کشورهای عزیز مسلمانمون کنار ما باشه، ظرفیت کالاها در حوزه کشاورزی داشته باشه، ما خرید کنیم، ولی بریم از جای خرید کنیم که فقط 30 روز در راه باشیم در حمل و نقل دریایی. خب این سزاوار نیست. ما میتونیم در 2 روز حمل و نقل دریایی باشیم.
آقای قالیباف در ادامه با اشاره به همکاری‌های اقتصادی بین ایران، پاکستان و چین گفت این همکاری‌ها به ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی و بهبود گذرگاه‌های مرزی کمک خواهد کرد.
حتما به سمت یک سیستم بانکی هم بریم و از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتالی هم استفاده کنیم. این لازمش اینه که ما بتونیم تبادلات رو گام به گام پیش بریم، زیر ساختار رو فراهم کنیم و همزمان هم مشکلات تعرفه‌ای رو کاهش بدیم، هم بتونیم در حقیقت زیرساخت‌ها و مشکلات اونها رو هم انشالله حل و فصل کنیم.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، کراچی.
وزیر اقتصاد گفت امسال در اجرای حمایت از مشاغل 10 میلیون معدی مالیاتی مالیاتشان صفر شد. آقای مدنی‌زاده تأکید کرد بخشودگی معدیان مالیاتی خوش حساب به استانها واگذار خواهد شد.
بخشودگی معدیان مالیاتی خوش حساب به استانها واگذار خواهد شد، موضوعی که وزیر اقتصاد بر آن تاکید کرد و گفت امسال در راستای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی 10 میلیون معدی مالیاتی مشاغل مالیاتشان صفر شد. سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی:
یه شیوه‌نامه رو داریم تدوین می‌کنیم که یه قاعده گذاری رو بکنیم که بنگاه‌هایی که اشتغال درشون بالا هست در اونا بتونیم یک مقدار امکان تخصیص رو بیشتر بکنیم که کمکشون بکنه در این شرایط سخت رو ازش عبور کنن.
رئیس سازمان امور مالیاتی هم با اشاره به اینکه امسال در طرح نشاندار کردن بیش از 900 تر توسط خود مردم انتخاب شد تا مالیاتشان در آنها هزینه شود، گفت از اول دی ماه امسال صورت حساب‌های کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دیگر اعتباری نخواهد داشت و همه اصناف موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:
پیشنهاد سازمان امور مالیاتی فراخوان برخی از صنوف از 1-10 هست و مابقی اون از ابتدای سال آینده که انشالله در واقع باید ببینیم که به چه ترتیب کار پیش خواهد رفت، ولی باید همه عزیزان و اصحاب محترم این اطلاع داشته باشن که به موجب قانون این تکلیف وجود داره که سازمان مالیاتی تا انتهای سال همه صنوف رو فراخوان بکنه در حوزه نظام مالیات شخصی.
جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس دغدغه‌های خود را با وزیر اقتصاد در میان گذاشتند.
مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
دومین قطار گردشگری مثلث طلایی وارد یزد شد. 44 مسافر این قطار گردشگری در یک سفر 6 روزه پس از یزد راهی شیراز و اصفهان خواهند شد تا از اماکن تاریخی و گردشگری این شهرها نیز بازدید کنند. این دومین قطار گردشگری مثلث طلایی است که برای توسعه گردشگری داخلی و حضور گردشگران در استانهای یزد، فارس و اصفهان تهیه طریق می‌کنند. رستگاری مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی یزد:
این گونه برنامه ریزی ها و این گونه تورهای گردشگری با استفاده از ظرفیت ریلی کشور باعث میشه که هم تعداد بیشتری گردشگر هدفمندتر با برنامه ریزی بهتر به 3 استانی که با هم دیگه تفاهم نامه دارن جهت توسعه گردشگری پایدار سفر کنن.
وزیر آموزش و پرورش بر ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای معیشت معلمان تاکید کرد. علیرضا کاظمی در سفر به استان یزد قول مساعد داد تعیین تکلیف نیروهای نهضتی و حق و تدریسی تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری شود.
دستور کار ما هست، دستور کار مجلس هست، نمایندگان پیگیرن، اینو داریم ما پیگیری میکنیم. یه وقت هست میگیم نمیشه، کنار گذاشتیم، ما اینو نمیگیم. ما میگیم ببینید یه سری مسائل، میدونید هر نیروی انسانی که میخواید بگیرید شما مسیرهایی رو باید طی بکنی از قانونش گرفته تا فرایند قانونیش تا او آخرش که تامین اعتبار و پولشه. برای ما پیگیریم و به هر حال امیدواریم انشاءالله به نتایج برسیم.
خطیب جمعه تهران با قدردانی از شورای سران قوا و نمایندگان دغدغه‌مند برای آغاز فرایند گزیر بانک آینده گفت اولین گام و مهمترین اقدام برای مهار تورم و فراهم کردن رشد اقتصادی بالا و پایدار اصلاح نظام بانکی کشور است. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با بیان اینکه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی باید متوقف شود افزود، حمایت از بخش خصوصی مولد و کارا در گروه فعالیت سالم شبکه بانکی است و منابع باید به سمت تولید با بالاترین ارزش افزوده حرکت کند. آقای ابو ترابی فرد گفت از نگاه ناظران اگر فرایند گزیر بانک آینده در بانک ملی با تقویت نظام بانکی همراه باشد، می تواند به نقطه آغازی برای اصلاحات جدید شبکه بانکی و به الگوی موفقی برای خروج بانک های ناتراز و با ریسک شدید از نظام بانکی کشور منجر شود.
4 آزمون سراسری کارآموزی وکالت پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در 36 شهر کشور برگزار شد. به گفته رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، حدود 99,000 نفر در آزمون امسال شرکت کردند که 54,000 نفر را بانوان و حدود 45,000 نفر را آقایان تشکیل می‌دهند. ثبت نام این آزمون هم از 23 شهریور تا هفته مهر امسال انجام شد. آقای کیانی افزود نتایج چهارمین آزمون سراسری کارآموزی وکالت پس از حدود 50 روز کاری از طریق سامانه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع رسانی خواهد شد.
بارندگی امسال در مقایسه با میانگین بلند مدت 77% و در مقایسه با پارسال 83% کاهش یافته است. مدیر کل دفتر مدیریت آبفای کشور گفت از اول سال آبی جاری بارندگی در کل کشور 2.2 میلی‌متر ثبت شده، در حالی که پارسال در این مدت حدود 13 میلی‌متر بارش ثبت شده بود. بر اساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، مجموع ذخایر سطحی کشور با حدود 17 میلیارد متر مکعب آب به 33% پرشدگی رسیده است. این رقم در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش 25% را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش از آغاز سال آبی تا کنون در 20 استان هیچ بارشی وجود نداشته است. این در حالی است که بر اساس الگوی بلند مدت تمام استان‌ها دارای بارش بودند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. اعتراف رئیس جمهور امریکا به دخالت مستقیم در حمله به ایران را در جوامع بین المللی پیگیری می‌کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعتراف رئیس جمهور امریکا به مشارکت در تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اعلام کرد از همان آغاز روشن بود ایالات متحده در جنایت تجاوز اسرائیل علیه ملت ایران مشارکت کامل داشته است. آنچه امروز به صورت رسمی اعتراف شده تنها پرده برداری از دروغگویی‌های پیشین مقامات امریکاست که همواره نقش خود را انکار می‌کردند. آقای بقایی همچنین تأکید کرد این اعتراف آشکار مسئولیت امریکا در ارتکاب عمل غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل است و دولت ایالات متحده باید پاسخگوی این تخلفات باشد. ما این موضوع را به جامعه بین‌المللی گزارش داده و خواهان برخورد جدی و قانونی با دولت امریکا در این زمینه هستیم. این اظهارات و اعتراف رئیس جمهور امریکا در حالی مطرح می شود که پیشتر وزیر امور خارجه امریکا با تکذیب نقش واشنگتن در تهاجمات اسرائیل مدعی شده بود که این یک اقدام یک جانبه از سوی اسرائیل بوده و امریکا در حملات علیه ایران دخالت نداشته است.
رژیم صهیونیستی در ادامه تلاش‌ها برای ایجاد رعب و وحشت در لبنان و فشار بر مقاومت بار دیگر بخشی از جنوب این کشور را هدف قرار داد. کارشناسان می‌گویند این اقدامات تأثیری بر اراده مردم و مقاومت لبنان در مقابله با فشارهای رژیم صهیونیستی و آمریکا نخواهد داشت.
رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین دور تجاوزگری‌های خود به لبنان دیشب 6 روستا را در جنوب این کشور هدف حملات هوایی سنگین قرار داد. در این حملات هوایی 6 ساختمان مسکونی مورد هدف قرار گرفت و خسارات سنگین به 10 ساختمان مسکونی دیگر وارد شد. این حملات پس از آن صورت گرفت که حزب الله در بیانیه‌ای بر رد مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی تاکید کرد. دکتر وسام اسماعیل کارشناس مسائل سیاسی میگوید:
هذه الضربات الاسرائیلیه في جنوب لبنان.
بمباران‌های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان با هدف تحمیل مذاکرات مستقیم با این رژیم بر دولت، ملت و مقاومت لبنان صورت می‌گیرد. اما موضع مقاومت و پایگاه مردمی مقاومت در رد قاطع مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی کاملا روشن است.
همزمان با حملات هوایی سنگین به مناطق مختلف جنوب لبنان، اما هیئت دولت لبنان سرگرم بررسی عملکرد ارتش لبنان برای انحصار سلاح در جنوب این کشور بود. فرمانده ارتش لبنان در این جلسه خواستار توقف این ماموریت در سایه تجاوزگری‌های مستمر رژیم صهیونیستی شد. دکتر علی مطر کارشناس مسائل سیاسی میگوید:
ما قام به العدو الاسرائیلی يوم امس
جلسه هیئت دولت لبنان صورت گرفت، اما دولت هیچ موضع جدی در برابر این تجاوزگری‌ها اتخاذ نکرد. بنابراین ادامه این وضعیت قابل قبول نیست و هر گونه مذاکرات مستقیم دولت لبنان با رژیم صهیونیستی خیانت به حاکمیت ملی لبنان است.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد حملات هوایی دیشب با هماهنگی آمریکا و حضور افسران ارتش این کشور در مرکز فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی صورت گرفت. سفارت آمریکا در لبنان هم در بیانیه علیه مقاومت نقش مستقیم آمریکا در تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی را مورد تاکید قرار داد. همزمان با این حملات هوایی شدید، رسانه‌های ارتباط جمعی همسو با رژیم صهیونیستی تلاش کردند با ایجاد رعب و وحشت میان اهالی ده‌ها روستا در جنوب لبنان، مردم را وادار به تخلیه این روستاها کنند. این تلاش اما ناکام ماند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
با وجود افزایش نارضایتی‌ها در امریکا از تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه ضد مهاجران، ترامپ اعلام کرده که این سرکوب‌ها همچنان ناکافی است. بر اساس آمارهای رسمی وزارت امنیت داخلی امریکا، از زمان روی کار آمدن ترامپ تا کنون حدود 1,600,000 مهاجر داوطلبان امریکا را ترک کردند و حدود 600,000 نفر نیز دستگیر و اخراج شده اند.
تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه مهاجرتی ترامپ و خشونت ماموران اداره مهاجرت دولت آمریکا بر ضد مهاجران در شهرهای بزرگ آمریکا به ویژه در شیکاگو. شیکاگو، سومین شهر پرجمعیت آمریکا، همچنان شاهد سرکوب معترضان به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ و همینطور صحنه‌های خشونت‌آمیز دستگیری مهاجران است. از جمله حمله ماموران مسلح و نقابدار اداره مهاجرت دولت ترامپ به خودروی یک زن جوان مهاجر، پایین کشیدن خشونت‌آمیز او از خودرو و دستگیری او. جدیدترین مورد هم مربوط است به زمانی که ماموران مسلح نقابدار به یک مهد کودک در شیکاگو یورش بردند و مربی آن را در حضور کودکان دستگیر کردند. سخنان مادر یکی از کودکان مهد کودک شیکاگو:
آنچه اتفاق افتاده تروریسم داخلی، تجاوز به حقوق ما مردم و نقض حقوق کودکان و معلمان است که برای امرار معاش کار می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ مسئول همه این رو وحشتی است که در شهرهای ما ایجاد شده. این واقعاً وحشتناک است.
با وجود این سرکوب‌ها و خشونت‌های بی‌سابقه بر ضد مهاجران در آمریکا، ترامپ در تازه‌ترین موضع‌گیری‌اش اعلام کرده که ماموران مهاجرتی نه تنها زیاده‌روی نکرده‌اند، بلکه هنوز به اندازه کافی پیش نرفته‌اند. صحبت‌های متیو مارتین، عضو شورای شهر شیکاگو، را می‌شنوید.
اگه نتونیم در مدرسه‌مون احساس امنیت کنیم، پس کجا باید امنیت داشته باشیم؟ با این همه سرکوب‌ها و خشونت غیر قابل توجیه، باز رئیس جمهور ترامپ مدعیه که هنوز اقدامات اداره مهاجرت به اندازه کافی پیش نرفته.
Shame on you, President Trump.
در پاسخ به او باید بگیم که رئیس جمهور ترامپ، شرم بر تو و شرم بر تک تک مامورانت که به دستور تو مشغول سرکوب و ایجاد وحشت در شهر ما هستند.
یکی از عوامل اصلی افزایش نارضایتی ها در جامعه آمریکا نسبت به ترامپ که باعث شد او و حزبش در انتخابات ایالتی اخیر شکست بخورند، ادامه سیاست های سرکوبگرانه مهاجرتی اوست. بر اساس یک نظرسنجی جدید که نشریه آمریکایی اکسیوس منتشر کرد، از هر سه آمریکایی دو نفرشان با ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه مهاجرتی و به ویژه با دستگیری مهاجران غیرقانونی بدون سابقه کیفری مخالفند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
یکی دیگر از حامیان فلسطین در فرانسه تحت تعقیب قرار گرفت. عمر السومی، فلسطینی تبعیدی، پس از توقیف حساب و دارایی‌هایش به دست ماموران دستگیر شد. او منتظر برگزاری جلسه دادگاه است.
کنار ایستگاه قطار در مرکز پاریس، یکی از گروه‌های حامی فلسطین جنایات صهیونیست‌ها را روی پرده نشان می‌داد. سخنران مراسم گفت بعد از آتش بس صدها فلسطینی در غزه و کرانه باختری مجروح، زخمی و زندانی شدند. رژیم صهیونیستی باز هم جلوی کاروان‌های امدادرسانی را می‌گیرد و مردم غزه گرسنه‌اند. توما پخت، یک نماینده مجلس فرانسه، گفت این در حالی است که دولت فرانسه همچنان برای رژیم اسرائیل سلاح می‌فرستد. هر هفته یک پرواز از پاریس.
به کمک دوستان اتحادیه کارگری مطلع شدیم هر هفته یک هواپیمای باری سلاح برای رژیم اسرائیل ارسال میشه.
تجمع کنندگان به زندانی شدن یکی از حامیان فلسطین معترض بودند. ماموران در تاریکی به خانه‌اش ریختند و او را جلوی همسر و بچه‌ها بردند. یک فعال حامی فلسطین گفت
این نشون میده که فرانسه شریک نسل کشیه.
آنتوان گفت یکی دیگر نسل کشی میکند، دیگری زندانی میشود.
ما فقط یه جنبش مسالمت‌آمیز را انداختیم. تروریست ها اونایی هن که حمله میکنن، زندانی میکنن و نمیذارن ما حرف بزنیم.
عمر اسومی فلسطینی تبعیدی که در پاریس زندانی شده در 2 سال نسل‌کشی در غزه هر هفته تظاهرات برگزار می‌کرد. اول اموالش را مصادره کردند. توما پخت یک نماینده مجلس فرانسه گفت جنبش ادامه دارد تا آزادی سراسر فلسطین.
باید جنبش ما تا آزادی کل فلسطین ادامه پیدا کنه.
شاهین عظامی، مهدیه اسفندیاری و حالا عمر اسومی. تعداد این افراد دقیقاً مشخص نیست. اما در فرانسه طبق برآوردها حدود 400 الی 600 نفر به علت حمایت از فلسطین تحت تعقیب. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
خشک شدن دریاچه‌ها و تداوم جیره‌بندی آب در برخی مناطق ترکیه، کاهش بارندگی، مصرف بالای آب در فصل تابستان و تغییرات اقلیمی موجب افت شدید ذخایر سدها، قطعی‌های مکرر آب در برخی شهرها و حتی خشک شدن کامل برخی دریاچه‌های بزرگ این کشور شده است. کارشناسان اجرای فوری برنامه‌های جدی مدیریت آب، کارآمدی آبیاری و حفاظت از خاک را راه بهبود شرایط فعلی می دانند.
دریاچه یاریشلی در شهر بردور به طور کامل خشک شد. جنوب غربی ترکیه، بلوی از بزرگترین دریاچه های آبشیرین استان ازمیر هم با خشک شدن فاصله چندانی ندارد. ازمیر همان استانی است که در 3 ماه اخیر آب به صورت جیره بندی توزیع می شود.
آب خونمون روزی حدود 10 ساعت قطع میشه.
بارندگی در ترکیه به طور متوسط ظرف 1 سال 40% کاهش یافته است. شمال غرب ترکیه شامل تکرداغ و استانبول بیشترین کاهش بارندگی را تجربه کردند، تا حدود 95%. در استانبول با 16 میلیون نفر جمعیت، در حالی که ماه آگوست 2025 میانگین پرشدگی 10% اصلی حدود 52% بود، حالا در نوامبر این میزان به حدود 26% رسیده. مخزن نائب تکرداغ این استان شمال غربی به دلیل خشکسالی تقریبا خالی شده و بحران تأمین آب شهری جدی است. در پایتخت نیز شرایط به همین ترتیب است. در آنکارا علارغم بارش‌های پراکنده باران، سطح پرشدگی سدها در 1 سال اخیر کاهش جدی داشته، به طوری که از 32% سال گذشته به 9% امسال رسیده و کارشناسان میگن این میزان برای تأمین آب آشامیدنی کمتر از 3 ماه دوام خواهد.
فوران خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی همه بخش‌ها یا ارکان این رژیم را در بر گرفته و در همه نقاط جهان جریان دارد. حضور اعضای تیم فوتبال مکابی تل‌آویو برای مسابقه با تیم استون ویلای انگلیس کافی بود تا صدها نفر از حامیان فلسطین با شعارهای ضد صهیونیستی و در حمایت از مردم فلسطین اخراج این تیم و تحریم ورزش رژیم صهیونیستی را فریاد بزنند.
حضور پرشمار مخالفان رژیم صهیونیستی در خیابان‌های اطراف ورزشگاه استون ویلای شهر بیرمنگام انگلیس هنگام مسابقه با تیم فوتبال مکابی این رژیم با شعار مرگ بر ارتش اسرائیل. در پی موج مخالفت‌های مردمی به ویژه ساکنان بیرمنگام، دومین شهر بزرگ انگلیس، شورای تأمین امنیت این شهر تصمیم گرفت مسابقه تیم مکابی اسرائیل بدون حضور طرفداران این تیم برگزار شود. تصمیمی که پلیس انگلیس نیز به علت رفتار وحشیانه و سابقه آشوبگری و درگیری هواداران این تیم اسرائیلی از آن استقبال کرد. تام جویس، فرمانده پلیس منطقه:
ما اطلاعاتی به دست آوردیم که بخشی از هواداران تیم مکابی تل‌آویو آشوبگران فوتبالی هستند که پیشینه آشوبگری در میادین فوتبال داشتند. ما دیدیم که هواداران این تیم حتی به افرادی که ربطی به مسابقه فوتبال نیز نداشتند حمله کردند.
مغازه ها و مدارس اطراف ورزشگاه ویلا پارک شهر بیرمنگام، محل برگزاری مسابقه تیم اسرائیلی، زودتر بسته شد تا ساکنان از رفتارهای شرورانه طرفداران تیم اسرائیلی در امان بمانند. مردم انگلیس ماه هاست در اعتراض به نسل کشی رژیم اسرائیل در غزه با برگزاری تظاهرات گسترده تحریم کامل این رژیم از جمله ورزش و کالاهای تولیدی آن را خواست دارند. یک شهروند انگلیسی
And it's what most people can do.
بیشتر مردم جهان میتونن از قدرت تحریم ها علیه اسرائیل استفاده کنن. شرکت هایی که با دادن پول به نسل‌کشی اسرائیل کمک میکنن باید تحریم بشن.
خبرهای ورزشی. مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان برگزار شد. مریم بربط و علیرضا معینی پرچم‌داران کاروان ایران در مراسم رژه بودند. در این دوره از بازی‌ها 3500 ورزشکار از 57 کشور در 25 رشته ورزشی با یکدیگر رقابت می‌کنند. اما امروز در ادامه این بازی‌ها تیم ملی والیبال مردان ایران در سومین بازی خود به مسافه ترکیه می‌رود. در فوتسال تیم ایران در سومین دیدار خود مقابل تاجیکستان قرار خواهد گرفت. چادرملو صدرنشین لیگ برتر فوتبال شد. پرسپولیس با شکست استقلال خوزستان برای مدعیان خط و نشان کشید. در هفته دهم لیگ برتر فوتبال چادرملوی اردکان 1-0 آلومینیوم عراک را شکست داد و با 17 امتیاز به صدر جدول تکیه زد. پرسپولیس 3-0 استقلال خوزستان را برد و با 15 امتیاز به ردیه سوم صعود کرد. فجر سپاسی با مس رفسنجان به تساوی 1-1 رضایت دادند و فولاد خوزستان 1-0 پیکان تهران را با شکست بدرقه کرد. در همین چارچوب امروز خیبر با تراکتور به مسافه هم خواهند رفت. لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در شهر خرم‌آباد برگزار شد. در دیدار هفته دوم تیم خیبر خرم‌آباد با امتیاز عالی ستارگان پاس ساری را شکست داد. در هفته سوم از پیکارها هم خیبر خرم‌آباد 7-3 از صد ناموران خراسان شمالی گذشت. مرحله مقدماتی رقابت‌های شمشیربازی جهانی الجزایر پیگیری شد و نیما زاهدی در اسلحه سابر انفرادی با راهیابی به جدول اصلی مسابقات فردا با حریفی از تونس روبرو می‌شود. محمد فتوحی با 3 برد و 3 شکست و تفاضل مثبت 3 به جدول اصلی صعود کرد. در مرحله سوم رقابت‌های جام جهانی شطرنج در هند پویای دنی مقابل الکسی اسپینکو از روسیه به برتری دست یافت و در صورت کسب یک تساوی صعود خود را به جمع 16 بازیکن برتر جام جهانی مسجل خواهد کرد. پرهام مقصودلو نیز برابر ایوان ساریش از کرواسی به تساوی رسید و فردا برای صعود در دومین بازی مقابل حریف کرواسی قرار خواهد گرفت. و جلسه فنی کاروان ورزشی ناشنوایان کشورمان به منظور حضور در المپیک 2025 توکیو برگزار شد. کاروان ورزشی ناشنوایان کشورمان با شعار عاشقانه ایران خود را برای حضور در 25مین دوره المپیک ناشنوایان آماده می کنند.
سازمان هواشناسی برای اکثر مناطق کشور جوی آرام همراه با کاهش محسوس دما پیش بینی کرده است. رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران تا روزهای آینده گفت با توجه به پایداری جو در طول هفته به ویژه در ساعات صبح و در مناطق پرجمعیت و صنعتی احتمال افزایش غلظت آلاینده ها وجود دارد. هلال احمر هم اعلام کرد با توجه به پیشبینی‌های هواشناسی و یخبندان شبانه در مناطق سردسیر شهرهای صنعتی، تیم‌های عملیاتی و امدادی در حالت آماده باش هستند. هنگام تردد در جاده‌های کوهستانی، تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته و از سفرهای غیر ضروری در ساعات شب خودداری کنید.
امروز شنبه 17 آبان 1404 هجری شمسی، 17 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 8 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام از آن صبح به افق تهران ساعت 57 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:33 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Danışır Erdəbil Radyosu.
Radyo Erdəbil.
Radyo Erdəbil. Sədai
zəndəgi.
استان‌ها تقدیم می‌کند.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان،
از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بهترین مردم به استان خراسان زنده باد. شرق ایران مردمش سرزنده و پاینده باد. باغ‌ها سرریز عناب و زرشک و زعفران، در کنار کاج‌ها و سرو‌ها زاینده باد. مردم نازنین ایران سلام، بامدادتون بخیر. اینجا خراسان جنوبی، دیار شعر و ادب، علم و مفاخر و مشاهیری که دنیا رو به وسعت یک تاریخ مدیون ذوق و قریحه یا توان بالای علمیشون کردن. به شب‌های ایران از خراسان جنوبی خیلی خوش اومدید. سحرگاه هفتمین روز آبان ماهتون بخیر. از شرقی ترین استان کشور، خراسان جنوبی، یه استان کویری با آسمون پرستاره کویرش و گرمای محبت مردمانش همراه لحظه شما هستیم. از سرزمین طلای سرخ زعفران، طلایی ترین لحظه های بامدادی رو براتون آرزو میکنیم. سلامی به بلندای تاریخ پرشور خراسان جنوبی تقدیم به شما. آثار باستانی و چشم نواز طبیعی خراسان جنوبی مثل قنات‌هاش قدمتی دیرینه دارند و برگ زرینی از هزاره‌های تاریخ بشر. خیلی خوش اومدین به برنامه شب‌های ایران. خراسان جنوبی نگینی در دل کویره و مهد تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیرینه است. آسمون پرستاره خراسان جنوبی و کویرهای زیباش دل هر گردشگری رو می‌بره. دیار خراسان جنوبی با مکان‌های تاریخی و باستانیش حرف‌های زیادی برای گفتن داره. از سرزمین طلای سرخ زعفران، طلایی‌ترین لحظه‌ها رو براتون آرزو می‌کنیم. با ما باشید که قراره به یه سوال بسیار مهم پاسخ بدیم. قراره به ما بگین آیه تا حالا به خراسان جنوبی سفر کردین؟ خراسان جنوبی رو به چی میشناسین و چگونه در خاطرتون مونده؟ ۳۲۱۶۱۰ با پیش شماره 056 برای پاسخ به این سوال در اختیار شما هموطنان عزیز ایرانیه و 30566 هم سامانه پیام کوتاه ماست که ما بگید آیا تا حالا به خراسان جنوبی سفر کردین؟ شما استان خراسان جنوبی رو به چی میشناسین و با چه نامی، با چه شاخصه این استان در ذهنتون باقی مونده. 36 دقیقه از بامداد رو پشت سر گذاشتیم، با شبهای ایران از استان خراسان جنوبی در کنار شما هستیم. با ما باشید تا حوالی ساعت 2 بامداد با این بخش ها. بخش های گزارشی قرار همراه بشیم همکارمون آقای اشرف زاده و گزارش ایشون رو بشنویم. مهمان هم داریم، جناب آقای دکتر قربانی پس و دکترای گردشگری، قرار مفصل در خصوص استان خراسان جنوبی به ما و شما اطلاعات بدن. قراره بریم به نخستین شهر خشت خام جهان، میریم به نخستین شهر تاریخی ایران، شهر قنات و قنوت و قناعت، یزد زیبا، و میشنویم گزارش همکارمون خانم دهقانی زاده را. در فواصل تصیف و ترانه هایی رو خواهید شنید که به انتخاب تایید کننده محترم برنامه آقای مجتبی عربی گزینش میشن و تقدیمتون میشن، و صدا بردار برنامه هم جناب آقای نبی الله نبی پور ایشون رو همراهی میکنه تا این موسیقی ها و ترانه ها رو شما با کیفیت خیلی خوب دریافت کنید. در بخش ارتباطات آقای علی رحیمی قرار صدای شما رو به ما برسونن. بخش تلفن‌ها و پیامک‌ها یکی از اون بخش‌های شنیدنی ما خواهد بود. و متونی که نویسنده محترم برنامه سمیه محسنی نیک در اختیار بنده قرار دادن تا اطلاعاتی را هر چند که میتونید در خصوص استان خراسان جنوبی در اختیار شما شنوندگان عزیز بذاریم، و من سمیر عاطفی فر افتخار گویندگی برنامه رو دارم که تا حوالی ساعت 2 بامداد در کنارتون خواهم بود. همراه شما هستیم با برنامه شبهای ایران. برنامه شبهای ایران به سفارش اداره کل صدای استان ها هر بامداد از یک مرکز استان تقدیم حضورتون میشه، و ما امشب افتخار داریم از استان خراسان جنوبی در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمندمون باشیم در آستانه پنجمین رویداد ملی ایران جان. ایران جان در ایستگاه پنجم به خراسان جنوبی رسید و از 17 تا 23 آبان ماه این رویداد از خراسان جنوبی قرار به نمایش گذاشته بشه. توانمندی ها، ظرفیت ها، قابلیت ها، دیدنی ها، حتی اگر کم و کاستی وجود داره، و این شبهای ایران رو در پنجمین رویداد ملی ایران جان با عنوان ایران جان خراسان جنوبی ایران تقدیمتون میکنیم. چهل دقیقه بامداد در کنار شما هستیم. شنوندگان محترم، یک بار دیگه من سوال برنامه رو مرور بکنم. از شما پرسیدیم که آیا شما تا حالا به استان خراسان جنوبی سفر داشتین، کدام حالا قسمت یا کدام بخش از اون خاطره خراسان جنوبی در ذهن شما ماندگار شده، و شما کلا خراسان جنوبی رو به چه میشناسید؟ 30566 سامانه پیام کوتاه ماست و 056-3216-26-11 دو شماره تلفنیه که میتونید زنگ بزنید و ما صدای شما رو بشنویم. به خراسان جنوبی برنامه شبهای ایران خیلی خوش اومدید. ترانه آوای خراسان با صدای حامد طه تقدیمتون شد که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید. با ما باشید که امشب قرار از ناگفته های خراسان جنوبی بیشتر بشنوید با حضور مهمان عزیز ارجمندی که معروف به حضور خیلی از شما هستند، جناب آقای دکتر قربانی پسا دکترای گردشگری که اطلاعات کامل و جامعی حالا نه تنها نسبت به استان خراسان جنوبی، نسبت به خیلی از مکانهای ایران عزیز، ایران جانمون دارن. آقای دکتر قربانی سلام به شما. آقا بامدادتون بخیر، خیلی خوش اومدی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر عاطفی فرد.
ببخشید این صدایی که شنیدین ناشی از افتادن جسمی بود که روی دکور برنامه بود، عذرخواهی میکنم اگه این صدا به گوش شنوندگان هم رسید. بفرمایید.
عوامل پشت صحنه و شنوندگان فهیم، فرهیخته، عاشق و خونگرم برنامه شبهای ایران در سراسر ایران، یه سلام گردشگری هم بگیم خانم عاطفی.
بله خواهش میکنم.
سلام گردشگری. یه سلام گردشگری میگیم به چارسوی ایران، از جنوب ایران چشمه سبزپوشان حاجی آباد، یکی از زیباترین نقاط گردشگری استان هرمزگان بگیریم بیایم تا خدمت شما عرض کنم مرکز ایران، کویر مرکزی ایران، یه چشمه‌ای داریم در خشکترین نقطه به نام چشمه شطوری از عجایب، از چشمه بهشت بیرجند که یک مقصد بکر پیاده روی و جذاب هست برای گردشگران در شرق ایران، بگیریم بریم در غرب ایران، چشمه بل در کنار سد داریان روستای حجیج در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید. دست شما درد نکنه، خیلی عالی. از شنوندگان پرسیدیم که استان خراسان جنوبی رو به چی میشناسن. این سوالو از شما بپرسیم که آقای دکتر فکر میکنید مردم بیشتر، ایرانیان عزیز ما، استان ما رو به چی میشناسن بیشتر؟
خدمتتون عرض بکنم که با توجه به اینی که حالا برنامه شب‌های ایران خدا رو شکر مصادف شد با شروع این رویداد ایران جان، و من فکر میکنم که خیلی اتفاقا وقت خوبی بود به خاطر اینی که خیلی از عنوان کسی که در خارج استان خراسان جنوبی مشغول به کار هستم اینو میگم که شاید خیلی از در یک نگاه خیلی کلی و سطحی شاید خیلی ها خراسان جنوبی و بیرجند رو به سربازی بشناسند، با توجه به اینی که از دیرباز بیرجند یکی از جاهایی بوده که به عنوان خیلی ها، مثلا من خودم میگم بیرجندی هم میگم استاد مثلا ما سرباز بودیم سفچار یا فلان جا اینا.
خیلی جالبه، یعنی ما سوالی که پرسیدیم اولین پیامک ها، یعنی من برم بزود برم صفحه اول، نوشتن همینجوری خدمت سربازی، خدمت سربازی، دوران خدمت سربازی، خدمت سربازی.
بله. و از طرفی خیلی ما با هم شباهت هم داریم با شنوندگان محترم، به خاطر اینکه اتفاقا منم سربازی و بیرجند مرکز آموزش سفچار نیروی زمینی ارتش بودم و از این حیث میگم که خیلی ها بیرجند و... ولی خب ما امشب میخوایم یه سری نگاه ها رو عوض بکنیم در مورد استان خراسان جنوبی.
بله.
در مورد زیبایی های و نگفته های گردشگری خراسان جنوبی بگیم، آنچه که در اینترنت میشه سرچ کرد و پیدا کرد غیر اونا، مطالب خیلی جدید و خوشگلی بگیم و یک قولی میخوام بدم به شنوندگان عزیز، غیر دریا هر چیزی در خراسان جنوبی خواستن از من بپرسن، من بهشون آدرس میدم برن ببینن و لذت ببرن.
احسن به شما، باری کلا. مطمئنن اطلاعات خوبی خواهید داد. حالا بعضی ها وقتی ما حالا این به ذهنم متبادر شد که بعضی ها میگن خراسان جنوبی، حالا ما بیرجند سرباز بودیم، بگیم خراسان جنوبی تنها به بیرجند ختم نمیشه، ما 12 تا شهرستان داریم که خیلی هاشون ناشناختن و مثلا الان به بعضی اگه بگیم خوسف شاید واقعا به گوششون نخورده باشه، بگیم بشرویه شاید بعضی اصلا نشنیده باشن. خراسان جنوبی گفتنی های بسیار زیادی داره. خب بریم سر اینکه حالا خراسان جنوبی چیا بیشتر حرف برای گفتن داره، اگه بخوام یکی رو دعوت بکنیم آقای دکتر از چیاش بیشتر میتونی بگیم؟
سوال خیلی خوبی است. من خیلی دوست دارم این مطلب رو بگم، بارها هم گفتم در خصوص گردشگری خراسان جنوبی، اون چه که خیلی میشه روش مانور داد و دوستان عزیز ما میتونن بیان لذت ببرن به نظر من کویرهای استان خراسان جنوبی است، چون کویرهای استان خراسان جنوبی مثل خیلی از استانها کالایی نشده و بک بودن خودش رو حفظ کرده، و شاید جالب باشه برای شنوندگان عزیز اینی که ما در هنوز که هنوزه در استان خراسان جنوبی خیلی از جایی داریم که پای هیچ انسانی بهش باز نشده، یعنی بکر کامل مونده، و تضادها. من چند وقت پیش یه مصاحبه‌ای داشتم با شبکه سند آذربایجان شرقی، اینو گفتم و اونا هم خیلی خوششون اومد که من معتقدم استان خراسان جنوبی استان تضادهاست. یعنی سرما در گرما، آها، گرما در سرما، دقیقا. و همین چورزار شالیزار، اینو واقعا در هیچ کجای دنیا